اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش اعظم این ساعت به دو برنامه هفتگی، برنامه جوانان رادیو آزادی به نام هوای تازه و برنامه هفتگی آموزشی ساعت درسی برای دختران بالاتر از صنف ششم. اما گزارش های نیز به نشر می رسد. نخست چند خبر مهم. سراج الدین حقانی سرپرست وزیر داخلی حکومت طالبان میگوید که حوادث اخیر در پاکستان مشکلات داخلی این کشور است و باید خود آن را حل کند. حقانی این سخنان را در سخنرانی خود در ارزگان خطاب به مردم بیان کرد. او افزود که حکومت طالبان خواهان روابط دیپلماتیک با جامعه جهانی است. و میان طالبان پاکستانی و اسلام آباد در گذشته میانجیگری نیست کرده و اکنون میگوید که این مذاکرات به دلیل تغییرات سیاسی در پاکستان به نتیجه ماند. ای دربار معاون بخش زنان سازمان دیدبان حقوق بشر از دیپلمات ها انتقاد کرده که به گفته وی صدای زنان افغان را نمیشنوند. ای دربار این سخنان را در واکنش به توقیف مختصر 6 زن فعال در کابل گفته است. خانم بار همچنان گفته که دیپلماتان به صدای آن از زنان افغان که در تبعید به سر میبرند با بهانه های مختلف گوش فرا نمیدهند. گزارش ها می رسانند که نیروهای طالبان که گمان می رود مربوط استخبارات بودند، حداقل 6 فعال زن را یک شنبه شب از منطقه خیرخانه کابل بازداشت کردند. این زنان بعد از اینکه از آنها تعهد گرفته شد چند ساعت بعد رها شدند. حکومت طالبان برای اولین بار از توزیع پاسپورت برای افغانهای خارج از کشور خبر می دهد. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان گفت که این روند از سوی سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در تهران آغاز شده است. او افزود که چنین روند در سایر نمایندگی های سیاسی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
در اولین گام توزیع پاسپورت برای نوزادان آغاز شده است. امارت اسلامی افغانستان به پناهجویان افغان در ایران اطمینان می دهد و تلاش می کند تا به زودی روند توزیع پاسپورت را برای سایر افغان ها به صورت عادی آغاز کند.
پس از به قدرت رسیدن طالبان روند توزیع پاسپورت در افغانستان دشوار و پیچیده شده است و قیمت پاسپورت در بازار سیاه به هزاران دلار رسیده است. سفارت امریکا در منسک دیروز دوشنبه از شهروندان ایالات متحده خواسته که فوراً بلاروس را ترک کنند. بخش بلاروس رادیو آزادی گفت که سفارت امریکا همچنان به شهروندانش توصیه کرده که به بلاروس سفر نکنند. در این هشدار سفارت امریکا در منسک به شهروندان خود گفته که برای خروج از بلاروس از بنادر زمینی لیتوانیا و لاتویا یا تیاره ها استفاده کنند. سفارت ایالات متحده در بلاروس در ماه اپریل هم به شهروندان خود هشدار مشابه داده بود. آخرین هشدار پس از بستن 2 عبورگاه مرزی لیتوانیا با بلاروس در 18 ماه آگوست صادر شد. 2 عضو دیگر ناتو، پولند و لاتویا نیز گفتند که ممکن است مسیرهای زمینی با بلاروس را ببندند. تیم کرکت افغانستان و پاکستان امروز در اولین بازی سلسله مسابقات یک روزه در سریلانکا با همدیگر رقابت میکنند. این بازی ساعت 2 بعد از چاشت به وقت کابل آغاز میشود. کرکت بورد افغانستان که میزبان این مسابقات است گفته که از تماشاچیان برای داخل شدن به استادیوم پول نمیگیرد. تیم های افغانستان و پاکستان 3 بازی یک روزه با همدیگر دارند. ذبیح الله شهزاد در مسابقات جهانی تکواندو در کره جنوبی در بخش شکستن اجسام سخت توانست مدال طلا را برنده شود. شهزاد توانست با شکستن 12 تخته کانکریتی حریف کوریاییش را شکست دهد. در این بخش 11 ورزشکار شرکت کرده بودند. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 1921 و 25 متر شنیده میتوانید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه هستم. ملل متحد از زنان متشبث در افغانستان ستایش می کند. بخش زنان این سازمان در افغانستان به مناسبت روز جهانی کارآفرینان می گوید که این زنان با وجود دشواری ها برای کارآفرینی و نوآوری تلاش می کنند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
ملل متحد با قدردانی از زنان متشبث در افغانستان می گوید با افتخار از این زنان شگفت‌انگیز که در سراسر کشور با آنها همکاری دارد حمایت می کند. بخش زنان این سازمان در شبکه اجتماعی اکس که قبلاً تویتر نامیده می شد روز دوشنبه به مناسبت روز جهانی کارآفرینان نوشت که از تلاش های این زنان که خلاف همه توقعات برای نوآوری، اشتغالزایی و سهمگیری در رشد اقتصاد تلاش دارند حمایت می کند. صدیقه تمسکی یکی از این زنان تجارت پیشه در هرات است. وی به رادیو آزادی گفت که 2 سال قبل هنگام شیوع کرونا کاروبار آنها متوقف شده بود و او چون یک شرکت کوچک داشت با کمک UNDP یک اتحادیه ایجاد کرده ولی پول از ملل متحد هنوز دریافت نکرده است. خانم تمسکی افزود که 2 ماه بعد از برگشت طالبان به قدرت دوباره اجازه کار گرفتند. وی میگوید که در کارخانه ابریشم بافی و خیاطی وی صدها زن کار میکنند.
تقریبا 350 نفرم کار میکنن. خود ما ثبت دابستان نیک خود ما کار میکنن ولی اوت حقوقی ندارن. هر قدر کار کنن و هم مقدار کار خواهد ما حقوق دریافت میکنن.
خانم تمسکی می افزاید که همه کارگران شرکتی وی زنانند بجز 2 نفر مرد که یکی آنها کامپیوترکار و دیگر مدیر بازاریابی است. نفسگل جامی یکی دیگر از زنان تجارت پیشه در هرات است. وی می گوید که شرکت بسته‌بندی مواد غذایی و تولید مربا و ترشی دارد که ده ها زن در آن کار می کنند.
شرکت ما الحمدلله فعال است. تولیدات مواد غذایی داریم مانند ترشیجات، مرباجات و رب وطنی. 10 قلم جنس به شرکت خود ما کار می کنیم. 5 خانم ثبت هست اینجا کار میکنم، مصروف به کار هستم. 100 نفر مستقیم و غیر مستقیم از طفیل از این شرکت ما نان میخورم یا معیشت زندگی میکنم.
خانم جامی می افزاید که با تحمل هر گونه شرایط دشوار برای تهیه کردن یک لقمه نان برای زنان بی بضاعت و بی سرپرست تلاش میکند. زنان متشبث علارغم محدودیت های وضع شده از سوی حکومت طالبان به کاروبار خود ادامه میدهند و در نمایشگاه اخیر تولیدات و صنایع دستی در کابل نیز سهمگیری چشمگیری داشتند. آلیه حریر یکی از این بانوان با 2 زن دیگر با ایجاد کارگاه خیاطی و فروشگاه لباس زنانه در کابل برای زنان دیگر زمینه کار فراهم کرده است.
ما 3 نفر خواهرای یک جای شدیم چون این کار نبود که یک نفر بکنه. اگرچه در اینجا تشویق و یکی پشت هم استاد شویم این مهم بود.
کارگاه حریر لباس، بیک دستی و کفش تولید کرده به بازار عرضه می کند. این بانوان با هزینه 500,000 افغانی کاروبار خود را راه اندازی کرده برای 15 زن دیگر زمینه کار فراهم کردند. برخی زنان از خانه با کارگاه حریر همکاری می کنند. این در حال است که حکومت طالبان محدودیت های برکار، آموزش و گشت و گذار زنان و دختران وضع کرده و کار زنان در اکثریت ادارات دولتی و مؤسسات غیر دولتی خارجی و داخلی منع شده است. در این اواخر وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر آرایشگاه های زنان را نیز مسدود کرد که در نتیجه هزاران زن که برخی آنها تنها نان آور خانواده خود بودند بیکار شدند. حکومت طالبان با گذشت 2 سال از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده و نقص حقوق بشر به خصوص حقوق انسانی دختران و زنان یکی از دلایل عمده این وضعیت پنداشته می شود.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
امروز 3 شنبه دومین روز کمپاین سرتاسری واکسن پولیو ضد فلج کودکان است. این کمپاین در 28 ولایت افغانستان آغاز شده و قرار است در این دور کمپاین 11 میلیون کودک تحت پوشش قرار گیرد. بیشتر در این گزارش میشنوید.
کمپاین سرتاسری تطبیق واکسن ضد فلج کودکان یا پولیو روز دوشنبه در 28 ولایت افغانستان آغاز شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان اعلام کرده که در این دور کمپاین واکسن پولیو بیش از 11 میلیون کودک زیر سن 5 سال با همکاری دفاتر سازمان ملل متحد تحت پوشش قرار خواهند گرفت. مسئولان صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان میگویند که ولایت‌های بلخ، سمنگان، سرپل، فاریاب، جوزجان و اورزگان هفته آینده و در مرحله دوم این کمپاین تحت پوشش قرار خواهند گرفت. کمال شاه، مسئول روابط عامه برنامه محو ویروس پولیو در یونیسف افغانستان، به رادیو آزادی گفت تلاش دارند امسال کمپاین را دقیق انجام دهند تا این ویروس در افغانستان محو شود.
دا کمپاین به څلور ورځې دوام کوي او تر پنجشنبه پورې.
این کمپاین چهار روز ادامه خواهد کرد. شش ولایت که پنج ولایت در شمال است، ولایت اورزگان در جنوب، هفته بعدی آغاز خواهد شد تا آمادگی لازم را برای واکسین اطفال داشته باشیم. ما بسیار تلاش میکنیم تا تعداد واقعات امسال که به پنج رسیده کاهش یابد و این ویروس را کاملا پاک کنیم.
آمادگی التاد او ولایت که منوال سویوی ترسو در کمپاین پخ دول سر تطبیق سی.
حنیفه، یک مادر از ولایت دایکندی که کودکش در روز اول کمپاین واکسن پولیو را دریافت کرده، این واکسن را برای سلامت کودکان حیاتی می داند.
طفل ما که 6 ماه است امروز واکسن شد. تا حدودی که من معلومات دارم، خود پولیو یا مرض فلج طفل مرضی است که دوا و تداوی نداره و جلوگیری و وقایع از او فقط از طریق دو قطره واکسن میشه، که در این مورد دولت باید سطح آگاهی خانوما را، سطح آگاهی خانواده ها را، خصوصا خانوما و خانواده هایی که در مناطق دوردست افغانستان در قریه جا زندگی میکنه باید بالا ببره.
یکی از واکسیناتوران پولیو که نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت عدم آگاهی و اهمیت ندادن به واکسن پولیو از سوی مردم کارشان را دشوار میسازد. او افزود
مردم مثلا پولیو را اصلا جدی نمیگیره. مثلا اگر یک طفلش در خانه نباشه نمیگه که ما او را حاضر میکنم، یا مثلا یک ساعت بعد، دو ساعت بعد، یعنی یک جواب خطی نمیده، میگه برو فعلا خانه نیست، هر وقتی که آمد میای دیگه واکسن بوش. واکسن شد میشه، نه که نشد، نشد تو چیکار داره؟ یعنی اصلا اهمیت نمیده به می واکسن پولیو. خیلی وقتا خیلی ها ما در پیش چشم خود خو میبینیم.
قلندر عباس، سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان، هم روز یک شنبه در برنامه زیر عنوان حسابدهی دولت به ملت از ثبت واقعات مثبت پولیو در کشور ابراز نگرانی و بر محو پولیو در افغانستان تاکید کرده است. او گفته است که $1,000,000 برای ایجاد یک لابراتوار پولیو اختصاص داده شده است تا نمونه های این ویروس در داخل افغانستان تشخیص شود. بر اساس آمارهای رسمی در سال جاری 5 مورد مثبت ابتلا به ویروس پولیو در افغانستان ثبت شده است. همه این موارد در ننگرهار، ولایت شرقی افغانستان ثبت شدند. پولیو یک بیماری ویروسی است که تداوی ندارد و تنها واکسن میتواند کودکان را از ابتلا به آن در امان نگه دارد. این ویروس با آسیب رساندن به نخاع یا رشته مهم عصبی که در میان ستون فقرات جای دارد سبب فلج بدن می شود. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهانند که واقعات مثبت ویروس پولیو در آن محو نشده است.
هوای تازه، ویژه برنامه جوانان، کار، زندگی، آموزش، فرهنگ، همه در این برنامه در از رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 1921 و 25 متر شنیده می توانید. گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه دو برنامه هفتگی، برنامه جوانان رادیو آزادی به نام هوای تازه و برنامه هفتگی آموزشی ساعت درسی برای دختران بالاتر از صنف ششم. تقاضا میکنیم که تا آخر برنامه ما را همراهی کنید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بعضن جوانان معلول خود را ناتوان احساس میکنند؟ عواقب این گونه مفکوره ها چیست؟ و چیگونه جوانان معلول را تشویق کرد و روحیه داد تا مانند جوانان سالم پیشرفت کنند؟ در این هفته روی این موضوع برای تان گزارش را تهیه کردم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با الیاس امید، متخصص تعلیم و تربیه، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. قشر بیدار و سازنده کشور هستند و هر کشور توسط جوانان و به اثر زحمات و تلاش آنها به ترقی و پیشرفت می رسد. اما بعضن جوانانی که معلول هستند و فکر می کنند که مانند جوانان سالم نمی توانند پیشرفت کنند و به زندگی خود ادامه دهند، از زندگی ناامید می شوند. شریفه از ولایت غزنی به کابل آمده است و مکتب را در کابل به اتمام رسانیده است. او می گوید از این که نمی تواند مانند جوانان سالم درس بخواند و کار کند بسیار جگرخون است.
ما معلول هستم، دست و پای معلول است، ما هیچ کار کرده نمی توانم و مکتب خواندیم 12 را خلاص کردیم، اما دیگه نتوانستم که پیش ببرم به خاطر که معلول هستم. اما اگه سرانگش خواندی می کنم هیچ وظیفه هم نمی توانم برای خود پیدا کنم. بسیار مشکلات دارم در خانه و هر جایی که میرم کل از این فکر می کنم که ما مریض هستم. ما از انسان دیوانه هستم، این رقمی بسیار جگرخون هستم و هیچ زندگی خوش ندارم، آرامی هیچ ندارم و از این بسیار رنج میبرم از این معلولیت خود.
شبنم نعیمی به این عقیده است که هر انسان اگر مورد توجه خانواده خود قرار نگیرد، او هم میتواند معلول باشد و نتواند پیشرفت کند.
جوان معلول قسمه که نامی که برش منتخب شده، معلول یعنی یک کمبودی در وجود خود داره. حتما ایره تا گفته نمیتونم که معلول تنها معلول است کسی که حتما دست یا پا یا چشم یا نداشته باشه، با مشکل مواجه باشه. حتی یک جوان سالم هم اگر برش توجه نشه، از نگاه اونم رشد عقلی رشد ذهنی نداشته باشه، ما بر از او هم معلول گفته میتونیم. حال کسایی که مثلا اگر معلول هستن که واقعا مشکلات جسمی دارن و نمیتونن واقعا مثلا دید چشم ندارن یا دستشان پایشان، مثلا هر انسان در زندگیش خداوند برش یک توانایی داده در هر عرصه. حال اگر یک معلول مثلا پا نداره، او ضرور نیست که فوتبال کنه. بسیاری شغل های دیگه است، بسیاری از مسلک های دیگه است که میتونه با شاید با قوای تخیل خود، با امو تحلیلی که داره، با دست خود میتونه نوشته کنه.
شبنم نعیمی همچنان افزود آن عده جوانانی که معلول هستند و خود را ناتوان فکر میکنند، آنها به روحیه دادن و انگیزه دادن اطرافیان و دوستانشان نیاز دارند.
کافیست که کسی باشه به این جوان متوجه بسازیش که تو اگر درست از پا نداری ولی دست داری، عقل داری، ذهن داری، باید از توانایی های دیگه استفاده کنی. و زیادتر کسایی که معلول هستن اینا به روحیه دادن نیاز دارن، به اعتماد به نفس نیاز دارن، به عزت نفس نیاز دارن و همیشه باید یک شخص در زندگی اینا مثل یک راهنما برشان باشه. خودشان خود از لحاظ روحی مثلا ضربه دیدن، ولی کسی که برای اینا متوجهشان بسازه که خود در یک قسمت مثلا توانایی داری، مهارت داری و از او طریق میتونی تو یک کار مثبت را انجام بدی. از یادتر معلول ها را دیم، آواز خوب بودن، رسام خوب بودن، هر نوع کار دیگه که بوده مثل انسان های صحتمند تانستن.
هستن بعضی جوانانی که از لحاظ جسمانی سالم هستند اما به جامعه و مردم سودمند نیستند. و اما هستند جوانانی که معلولند و موفقیت های بزرگی به دست آوردند. شاکر سنگی یک تن از باشنده های کابل است. او میگوید
اشخاص دارای معلولیت هم انسانای هستند که رشد ذهنی بلند نسبت میتونه نسبت به افراد سالم جامعه داشته باشه و رشد از اونا برمیگرده به فامیل و جامعه. هر قدر جامعه ما سالم باشه، اونا هم میتونن راحت و آسوده دونمو جای کار بکنن، تحصیل بکنن. اونا از انگیزه ضعیف فامیلشان است و از خودشان که باید اجتماعی باشن، حتما اطرافیانش منفی نگر هستند که بر از او چنین یک زرمه. خیلی کسایی هستند که پایشان سالم است، چشمشان خودشان سالم هستند، اما سودمند برای جامعه نیستند. اما داریم خیلی کسایی را که دست و پا ندارند اما خیلی نام‌آور هستند به کشور.
سمی احمدی میگوید در مقابل جوانان معلول همه مسئولند تا آنها را کمک کنند و دست آنها را بگیرد.
اگر ما باشم و با یک معلول روبرو شوم و بتونم به او کمک کنم، حداقل به او یک مقدار پول میتم تا او بتونه تا او پول کار بکنه و روزانه حداقل بتونه امرار معاش بو. بستگی به کل ملت داره که مسئولیت خود درک بکنند در قبال معلولین. باید کمک بکنن که اونا بتونن امو زندگی خود را پیش ببرن. برای جوانای معلول خب بیشتر زمینا مساعد است. حتی میبینیم تیمای ورزشی برای جوانای معلول است، بسیار هم حمایت میشن به خاطر که چون معلول هستن، معلولای جنگ هستن، معلولایی که خودشان معلول بودن از وقت تولد.
زبیر زدران عضو تیم ملی کرکت معلولین افغانستان است. او موفقیت‌های زیادی به دست آورده است. او میگوید معلولیت ناتوانی نیست.
خودم فکر کردم که چون معلولیت ناتوانی نیست، باز ما هم باید بتونم که مام کرکت کنم. کلاگی رفیقایم، کلاگی فامیلیم گفته که گفتن هیچ آینده نداری، وقتتان ضایع میشه، درس بخوان و همین چیزا. اول مشکل بودن، کلاگی گفتن هیچ آینده نداری، همین رقم چیزا گفتن. و وقتی که ما از 2012 اول مسابقه ما شدن، تیمم جور شدن، بعد از 2015 اولین سفرم به پاکستان بود، شهر کراچی. بعد از او فامیل هم رفیقه هم کلگی هم تشویق کردن که آیا که اینده داره ناله شما. بله اول هیچ کسی اعتماد نداشت.
دوستان گرامی، چرا بعضن جوانان معلول خود را ناتوان احساس می کنند و چیگونه می توان جوانان معلول را تشویق کرد تا مانند جوانان سالم به موفقیت ها برسند؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با الیاس امید، متخصص تعلیم و تربیه که او خود نیز از ناحیه چشم معلول است، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب میشه برای ما بگوین که آیا معلولیت ناتوانی است؟ آیا به معلول میشه گفت مریض؟
معلولیت مریضی نیست و هرگاه اگر با معلولیت به عنوان یک شخص مریض رویه میشه، طبیعتاً که ای از نقطه نظر روانی صدمات خود را میرسانه و افراد دارای معلولیت عقده‌مند میشن و هیچ وقت اعتماد بالای جامعه نمیکنن، بالای فامیل خود نمیکنن، یعنی به عبارت دیگه سوء اعتماد به وجود میآید. معلولیت یک پدیده اجتماعی است و ای یک پدیده تاریخی است. به هیچ وجه معلولیت ناتوانایی نیست. معلولیت در واقع توانایی است. معلولیت همت انسان را بالا میبره، دید انسان را تغییر میده، دید انسان را مثبت میسازه و انسان را زیادتر وامی داره که زیادتر تلاش بکنه. برای یک ناتوانایی نیست، عناصر دیگه مثبت در وجود انسان اضافه میشه و ناتوانایی به او پدیده گفته میشه یا پدیده های گفته میشه که انسان با محدودیت مواجه شوه. مثلا امروز یک کسی که اگر درس نمیخونه، امروز یک کسی که از مهارت هایی که داره، از توانایی هایی که داره استفاده نمیکنه یا استفاده نمیتونه یا نمیخواد، این خود معلولیت است. امی رقم یک کسی که امروز دست به سرقت میزنه، دست به کارهای ناروا و مخرب یا فعالیت مخرب دست میزنه، این میتونه که ناتوانایی باشه و امو ثمرش یا فایدهش برای خودش و برای جامعهش نرسه و یک دید منفی داشته باشه.
خب چگونه میتونیم یک جوان معلول روحیه بتیم تا مانند جوانان سالم پیشرفت کنه و به موفقیت ها دست پیدا کنه؟
خب این بستگی داره به چند عوامل. یک عامل اساسی از این برمیگرده به خود شخص که آیا شخص نسبت در خود چه نوع یک دید داره. اگر دید مثبت داشته باشه و دید بلندتر داشته باشه، این میتونه که به موفقیت ها برسه. اگر منفی باشه، طبیعتاً که هیچ کار صورت نمیگیره و او همیشه دلتنگ و ناامید میباشه نسبت بر خود، نسبت بر آینده خود و هیچ کسی هم او را کمک کرده نمیتونه، چرا که دید خودش منفی است. و دیگه عامل ازی که از جامعه است، یعنی اگر جامعه که زمینه را مساعد ساخته بتونه دید بازتر نسبت به معلولیت داشته باشه، این دو پدیده یک شخص امیدوار، یک شخصی که نسبت بر خود دید مثبت داره، نسبت به آینده خود دید مثبت داره و در این زمان جامعه هم برش دید مثبت داره، زمینه را مساعد ساخته، او شخص میتونه بسیار به سادگی به نقاط یا به قله‌های موفقیت برسه و یک شخصی سالم و یک شخصی مثبت بین باشه.
خب نظر به این که شما هم خودتان معلول هستین و مشکلات زیاد را سپری کردین و همچنان درس خواندین، البته پیشرفت کردین، موفقیت های زیادی به دست آوردین، از لحاظ تجربه خودتان به جوانایی که معلول هستن چی گفتنی دارین؟ آنها چگونه میتونن که خودشان خود به یک جایی برسانن؟
پیشنهادات ما به عنوان یک شخصی که معلولیت دارم امی است که اولی که زندگی بسیار شیرین است، زندگی بسیار با مفهوم است، بناهن امید داشتن، دید مثبت داشتن و سر خود حساب کردن و اعتماد به نفس داشتن خودش عناصر عمده در زندگی است. من به عنوان یک شخصی که دارای معلولیت هستم همیشه نسبت به زندگی خود امیدوار بودیم و همیشه زندگی را شیرین و با مفهوم فکر کردیم و موانعی هم که برای ما ایجاد شده از او به آسانی و به خوبی عبور کردیم و البته وقتی که میگم به آسانی یا به خوبی این یک چیز عادی و آسان نبوده، یعنی اگر یک شخصی که دارای معلولیت است اینا کوشش میکنن، تلاش میکنن و به موانع سردچار میشن یا مواجه میشن یک چیز طبیعی است. این مربوط ما میشه که موانع را از طرف خود او طرف بکنیم، از بین ببریم و بتانیم که به عنوان یک شخص فعال در جامعه حضور داشته.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه حرفهای پروانه عارفی، جوان ورزشکار معلول را که فعلا در کشور کانادا زندگی می کند می شنویم. پروانه عارفی در شهر کابل تولد شده است، مکتب را در یکی از لیسه های کابل به اتمام رسانیده و در رشته کامپیوتر ساینس درس می خواند. اما متاسفانه با سقوط حکومت مجبور شد مهاجر شود. او می گوید مدت 12 سال می شود که در رشته های مختلف ورزشی تمرین می کند.
من یکی از رشته های کامپیوتر ساینس که سال اولم در کابل بود با آمدن طالبا نتونستم که ادامه بدم و از کابل ما بیرون شدم. تقریبا 12 سال میشه که من رشته های مختلف ورزشی تمرین میکنم. اولین رشته ما رشته پاورلیفتینگ بود که در رشته پاورلیفتینگ من علاقمندی پیدا کردم و از این که معلولیتی که من به وجود خود داشتم ناتوانی هیچ وقت ناتوانی از این احساس نکردم در وجود خود و من امور رشته که زیاد علاقمندش بودم و تمریناتش ادامه دادم و حضب تیم خود پارالمپیک بودم و در رشته پاورلیفتینگ اولین خانمی بودم که من تمرین میکردم و در تلاش های ازی بودم و که بتانم قهرمانی را در افغانستان نه در سطح جهان من یک قهرمان باشم. رشته بعدی من که رشته بسکتبال بود سر از اینکه من پاورلیفتینگ میکردم و هفته 2 روز من به بسکتبال میرفتم و همزمان بسکتبال و پاورلیفتینگ من ادامه میدادم. هفته 2 روز من در پاورلیفتینگ تمرین میکردم، هفته 2 روز دیگر من در کمیته خود سلیم سرخ تمرین میکردم و در رشته بسکتبال و سر ازی تازه من خودم تقریبا 2 سال می شد که کپیتان تیم همبال تیم دخترای معلول در افغانستان به خود پارالمپیک معلولین من کپیتان شده بودم.
پروانه عارفی می گوید هر معلول حق دارد 3 رشته ورزشی را انتخاب کند. او نیز در 3 رشته تمرین کرده است و یکی از رشته های مورد علاقه وی پاورلیفتینگ می باشد.
هر معلول حق داره که سه رشته ورزشی را انتخاب کنه و هیچ تنها پارالمپیک افغانستان نداده است که در سطح جهان هیچ بر معلولین داده شده است که هر معلول باید سه رشته ورزشی را بتانه انتخاب کنه و در رشته های مختلف که من بسکتبال انتخاب کردم یکی از رشته هایی که من زیاد حلقمندی با او داشتم و رشته پاور لفتنگ بود و میخواستم که در سطح جهان چی داخل افغانستان باشه یا بیرون از افغانستان من اولین قهرمان خانمایی که در بخش پاور لفتنگ باشم تو کسی نبود که در داخل افغانستان با من رقابت کنه و من تا آخرین تلاشای خودم میکردم و تا امروز هم من در تلاش همی هستم که من یک قهرمانی بانم که تا کس آماده نباشه که در مقابل من رقابت کنه و من بسیار زیاد خواستم و که بعض بانوایی که در هرات داشتیم یا در کابل داشتیم من ازشان زیادتر خواستم که بیاین هم تیم ما شوان با رشته که من تمرین میکنم یا هم تمرین کنن بتانن که یک قهرمان خوب در افغانستان باشن.
پروانه میگوید زمانی که دکتران به وی گفتن که اگر میخواهد به پای خود استاد شود بر علاوه این که تداوی میکند ورزش را همچنان آغاز کند، او تصمیم گرفت تا در یکی از رشته های ورزشی تمرینات خود را آغاز کند.
وقتی که من با دکترهایم در سلیم سرخ کابل که من دیدم و بر من فیزیوتراپی دادن و گفتنی که باید است بالی فیزیوتراپی تو ورزشم کنی تا که بتانی با پایت استاده شایی و من یکانه تصمیمی را گرفتم که باید اسم ورزش کنم، علاقمندی به ورزش پیدا کردم و کمیته خود سلیم سرخ یک تیم ورزشی داشت که تیم ویلچر بسکتبال از اینکه با ما تداعی میکرد و امکانات زیادتر بر ما میداد و سر ما تلاش میکرد که تا ما با پای خود استاد شویم باید یک تیم ورزشی هم داشت و در پالی از اینکه من با پای خود استاد شده بودم و بسیار با شوق علاقمندی زیادتری که هفته هایی که بر ما گفته میشد و من میرفتم هنجا تمرین میکردم و تعداد ورزشکارای ما در افغانستان زیادتر بود، تقریبا 400 نفر طبقه اوناس ذکر داشتیم ما در رشته بسکتبال که بیرون از کابل و داخل کابل بود. تیم که هر سال ما میتونستیم مسابقات ولایتی در بین تیم خود داشته باشیم.
پروانه عارفی با وجود این که در خانواده با مخالفت های زیاد روبرو شده است اما باز هم برای خود ادامه داده است.
از یک خانواده ما بسیار قیدگیر بود و اجازه نمیداد که ما با مو خواسته که دارم برسم. بازم ما از اینکه ما تلاش زیادتری میکردم نمیبندم که کسی مانی ترقی و پیشرفتم شوه، حتی زیادتر کسی که در خانه من حمایت میکرد و مادر جانم بود و بعض وقت پدرم هم بود، اما وقتی که برادرم زیاد فشار میارد و پدرم هم دمی فکر می بود از این که با مشکلات زندگی ما زیادتر شوه و دمی تلاش میکرد که مرا مانی شوه نبونه که من از خانه برایم و اگر من از خانه هم که بیرون میشدم با بسیار ترس و با بسیار حالت خراب من برامدم میرفتم و جایی که میرفتم روزی که من یک مسابقه می داشتم و یا یک تمرین می داشتم بسیار بالات خراب، یعنی اونجا که خودم می رساندم و مسابقات ما تیر می شد و لحظه به لحظه من به فکر خانه می بودم که چند بجه خانه می رسم و چند ساعت می رسم و کدوم حالت در خانه سر من می آیم. وقتی که به خانه می رسیدم اوزار می دیدم و بار بار مادرم زنگ می زدم و ازش می خواستم که اگر مرا پرسان کدن بگوی که باش بس خانه است یا به یک کاری مصروف است می آیه و ساعت ما قید می کردم به تلاش همی می بودم که زودتر خودم به خانه برسانم دیگه، یعنی حالت خرابی رو زیادتر دیدیم.
پروانه می گوید یگانه مشوق وی مادرش می باشد، اما بعد از این که ازدواج کرد، همسرش نیز او را حمایت می کند.
مادر جانم همیشه بالای من افتخار کردن و مادر جانم همیشه مرا تشویق می کرد و در هر حالت که می بود بر من می گفت که تو میتونی موفق شی، تو میتونی یک قهرمان خوب باشی و تو در زندگی زیادتر تلاش میکنی. همیشه هیر بر من میگفت که دختر من در زندگی یک قهرمان میمانه. بعد از مادر جانم وقتی که من ازدواج کردم و به خانه همسرم آمدم و بعد از این حمایت کننده من همسرم بود که تا هم روزه مرا حمایت میکنه، تشویق میکنه و به می تلاش است که در هر حالت من به او خواسته که دارم به او خواسته خود من برسم و تا امروز به می فکر است که باید از پار المپیک مرا حمایت کنه و المپیک جهان به من توجه کنه و مرا زیادتر زیادتر تشویق کنه و حمایتم کنن که تا من بتانم به قهرمانی های بالای من دسترسی پیدا کنم و از طریق جهان و سطح جهان پارالمپیک جهان ما تشویق شوم.
معلولیت ناتوانی نیست و هر جوان معلول می تواند مانند سایر جوانان تلاش کند، کار کند و خود را به آرزوها و اهدافش برساند. پروانه عارفی به این باور است.
معلولیت هیچ وقت ناتوانی نیست. معلولیت تنها در افغانستان نه، که بیرون از افغانستان و داخل افغانستان ما دیدیم که کسی که معلولیت داشته است ولو که زهر سی وجود بوده است هیچ وقت مانه ترقی پیشرفتش در زندگی نشده است و طبقه معلولین کسایی هستند که تا آخرین نفسه خود کوشش کردن که اگر دو دست دو پایشان کار نکده از بازم همو خواست آرزویی که بوده از با هاشاری چشمان خود امو خواست خود براورده کردن و با رمزی که در دستشان بوده از با او رمز واتنستن که به موفقیت خود برسن و اگر چشمشان دید نداشت از بازم تلاش کردن که با دو دست خود دید خدا نمایان کنن، بگوین که اگر دو چشم ما دیده نمیتونه ما از طریق دو دست خود استفاده میکنیم. وقتی که ما تلاش به یک کار کردیم و به کار دوم هم در تلاش زیادتری بودیم که باید از ما حور به دست بیارم و هیچ وقت نگفتیم که ناتوانستم، همیشه ما خود گفتیم توانستم.
پروانه که فعلا در کشور کانادا به تمرینات خود ادامه میدهد می گوید تلاش می کند تا روز شود که در سطح جهان در رشته دلخواه خود قهرمان شود.
و فعلا هم که من هفته دروز من به تمرین می رویم که در رشته بسکتبال در بین تیم خود هلبرتا که مرا پیدا کردیم و در تلاش ازی هستم که من در بین تیم ازی ها بتانم یک قهرمانی را به دست بیارم و هفته دو روز امرایشان تمرین دارم و خوشبختانه که من را پیدا کردم امرایشان و واقعا ما آمادگی ازی رو گرفتم که من همراه ازی ها به مسابقات برم و فعلا هم که در جستجوی ازی هستم که بعض اسنادای من تکمیل شوه و من کارت المپیک به دست بیارم و بتانم رشته های پاور لفتنگ که رشته های مورد علاقه من هسته که من آرزوی زیادتر دارم که درشته پاور لفتنگ قهرمان خوبتر باشم.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر، به ساعت درسی خوش آمدین. امروز شنبه است و در این ساعت مضمون بیولوژی تدریس می شود. محتوای درسی برنامه امروز به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد. نخست می‌پردازیم به بیولوژی صنف 12. در بخش مرکبات عضوی در درس گذشته خواندیم که در چه حالت احتراق صورت می‌گیرد و در نتیجه احتراق چه وضعیتی به وجود می‌آید. امروز پروتئین‌ها را می‌خوانیم و استاد برای ما ساختار پروتئین‌ها را تشریح می‌کند که این ماده عضوی از چه چیزهایی ساخته شده. در درس امروز امینو اسیدها به عنوان مواد مهم در ساختار پروتئین را می‌خوانیم. شرح کامل درس را از استاد می‌شنویم.
پروتئین چی است؟ پروتئین مواد مغلق عضوی است. در ترکیب آن بر علاوه اکسیژن، هیدروژن، کربن و عناصر دیگری هم وجود دارد، مثل نیتروژن، سلفر و فسفر است. پروتئین مواد مهم حجره است. پروتئین از مرکب‌های کوچک تشکیل شده که به نام امینو اسید یاد می‌شود. امینو اسید هم مواد عضوی است که در ساختمانش هیدروژن، اکسیژن و کربن شامل است. تا به حال تقریباً 20 نوع امینو اسید در موجودات زنده شناخته شده. پروتئین وقتی به سیستم هضمی داخل می شود به امینو اسید تجزیه می شود. این امینو اسید توسط جدار روده ها جذب شده به جریان خون داخل می شود و توسط خون را پیدا می کند به تمام حجرات بدن. و آنجا پس توسط عملی انابولیسم سبب تولید پروتئین می شود. منابع مهم پروتئین عبارت است از لبنیات، مثل شیر، پنیر، ماست، همچنان در گوشت و تخم مرغ هم پروتئین پیدا می شود. گوشت ماهی هم دارای پروتئین می باشند. پروتئین بر اساس امینو اسید به دو قسم تقسیم شده. اول آن پروتئین هایی که دارای امینو اسیدهای اساسی است. این پروتئین ها زیادتر در محصولات حیوانی پیدا می شود، مثل شیر، گوشت، تخم مرغ و غیره. دوم آن پروتئین هایی است که دارای امینو اسیدهای غیر اساسی است. این قسم پروتئین ها در محصولات نباتی دیده می شود، مثل نخود، لوبیا، گندم و غیره. شحمیات، وقتی تیزاب شحمی و گلیسرول به هم تعامل کند باعث تولید چربی یا شحم می شود. انرژی تولید شده شحم نسبت به کربوهیدرات و پروتئین دو برابر است. از هضم 1 گرم شحم 9 کیلوکالری انرژی حاصل می شود. شحم هم از کربن، اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده، در آب حل نمی شود و اجزای مهم حجره را تشکیل می کند. شحم دو منابع مهمی دارد، منابع حیوانی و منابع نباتی. شحم حیوانی معمولا جامد می باشد و شحم نباتی مایع می باشد. به خاطر صحتمندی و سلامتی باید از شحم نباتی استفاده شود، چون این شحم غیر مشبوع است. شحم حیوانی باعث زیاد شدن کلسترول می شود و سبب زیادی کلسترول رگ های خون بند می شود و باعث سکته قلبی و عصبی می شود که سبب مرگ انسان می شود. منابع شحم مثل منابع پروتئین است. انزیم ها، انزیم کاتالیست عضوی است. در داخل حجره تعاملات کیمیایی را سرعت می بخشد. در هر حجره انزیم موجود است. بدون انزیم حجره اصلا زنده بوده نمی تواند. تمام موجودات زنده انزیم ها را دارا می باشد. زیادتر قسمت های انزیم ساختمان پروتئینی دارد، فقط قسمت کوچکترش غیر پروتئینی است. انزیم بدون پروتئین و پروتئین بدون انزیم فعالیت کرده نمی تواند، یعنی پروتئین و انزیم برای یکدیگر لازم و ملزم است. انزیم ها اشکال مختلف دارد و هر انزیم برای یک تعامل خاص مشخص شده. وقتی یک انزیم همراه ماده تعامل کننده یک جا شود، مولکول ها را به هم نزدیک می سازد و تعامل را سریع می سازد. وقتی تعامل به پایان برسد، پس انزیم از ماده جدا شده در حجره آزاد می گردد تا در یک تعامل دیگر اشتراک کند. تیزاب هستوی یا نیکلیک اسید، در قرن 19 عالم به نام فردریک میشر در حجره مواد را دید که پروتئین ها از پروتئین ها کاملا فرق داشت. این مواد را به نام تیزاب هستوی یاد کرد. تیزاب هستوی از یک جا شدن مولکول های نیکلوتاید به وجود آمده، در تمام حجرات نباتی و حیوانی پیدا می شود. تمام فعالیت های حجره مثل گروت، نشونما، تکثر، تشکیل پروتئین و میتابولیزم توسط تیزاب هستوی کنترل می شود. تیزاب هستوی به دو نوع تقسیم شده، RNA یا ریبونوکلیک اسید و DNA یا دیوکسی ریبونوکلیک اسید. تیزاب هستوی DNA و RNA از 5 قیمتاکند ریبوز، گروپ فاسپید و الکلی نیتروجندار تشکیل شده. الکلی نیتروجندار در RNA گوانین، ادنین، سیتوزین و یوراسیل است. در DNA به جای یوراسیل تایمین وجود دارد. در تمام حجرات DNA اندازه ثابت دارد، اما اندازه RNA در حجرات فرق می کند. اهمیت مرکبات عضوی در متابولیزم. خوراک مهم که توسط انسان و حیوان به مصرف میرسد مواد عضوی است، مثل قند، شحم، پروتین. در خود ذخیره انرژی کیمیایی دارد. در داخل حجره مواد عضوی توسط تغییرات به مواد ساده تبدیل می شود و انرژی کیمیایی به انرژی مکانیکی، انرژی حرارتی و همچنان دیگر انرژی ها تبدیل می شود. این انرژی در حجره به دو قسم به مصرف می رسد. اول، برای تولید حجرات جدید. دوم، این برای حرکت و فعالیت حجره.
در درس خواندیم که انزایم و پروتئین مکمل یکدیگرند و یکی از آنها بدون دیگرشان تشکیل نمی شود و فعالیتی که به دوش آنها گذاشته شده به تنهایی انجام دادن نمی توانند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
به ساعت درسی صنف 11 هم خوش آمدین. در ساعت درسی قبلی ساختار و اهمیت مایکروسکوپ در بیولوژی را خواندیم. در ادامه آن امروز ارگانیل را می‌خوانیم. ارگانیل چیست؟ استاد در بخش شرح درس ارگانیل یک سلسله ماده ها را تشریح می‌کند. ابتدا سایتوپلازم را می‌خوانیم.
موضوع ارگانیل. اول سایتوپلازم. سایتوپلازم محیط لزوجی و مایعی است که در بین غشای پلازمایی و غشای هستوی قرار دارد. سایتوپلازم از دو قسمت تشکیل شده، سایتوزول و ارگانیل. سایتوپلازم و دو نوع است. اکتوپلازم آن قسمت سایتوپلازم است که در پهلوی غشای پلازمایی قرار گرفته باشد. دوم اندوپلازم. آن قسمت سایتوپلازم است که در نزدیک غشای هستوی قرار داشته باشد. سایتوپلازم از مواد عضوی و غیر عضوی تشکیل شده. مواد عضوی سایتوپلازم عبارت است از پروتئین، شحم و کربوهیدرات. مواد غیر عضوی سایتوپلازم عبارت است از آب، نمک و غیره. تاثیرات فیزیکی می تواند که نیمه مایع حالت سایتوپلازم را به نیمه جامد حالت تبدیل کند. در سایتوپلازم دو قسم موجود مواد موجود است. مواد زنده که به نام ارگانل یاد می شود و مواد غیر زنده که به نام سایتوزول یاد می شود و عبارت از آب و مواد خوراکی می باشد. حالا ارگانل ها را تشبازه می سازیم. اول اندوپلازمیک ریتیکولوم. ساختمان های تیومانند که در سایتوپلازم دیده می شود به نام اندوپلازمیک ریتیکولوم یاد می شود. از غشای حجروی شروع تا غشای هستوی می رسد. از لحاظ ساختمان به دو قسم تقسیم شده. اول سموت اندوپلازمیک ریتیکولوم که سطح خارجی نشتانه های ریبوزوم را نداشته باشد. این قسم اندوپلازمیک ریتیکولوم به نام اگرانولر اندوپلازمیک ریتیکولوم هم یاد می شود. دوم رف اندوپلازمیک ریتیکولوم که سطح خارجی اشتانه های ریبوزوم داشته باشد. این قسم اندوپلازمیک ریتیکولوم به نام گرانولر اندوپلازمیک ریتیکولوم هم یاد می شود. وظیفه اندوپلازمیک ریتیکولوم انتقال مواد در سایتوپلازم است. همچنان گرانولر اندوپلازمیک ریتیکولوم در ساختمان پروتئین هم نقش دارد و سموت اندوپلازمیک ریتیکولوم در تاثیرات زهری دواره در بدن انسان از بین می برد و مرکبات و انزیم های دیگر برای تعاملات کیمیایی آماده می سازد. ریبوزوم. ریبوزوم در سال 1953 میلادی برای اولین بار توسط عالم به نام پولاد در حجره مشاهده شد. ریبوزوم یک قسم انزیم خاصی را دارای می باشد که در ساختن پروتئین وظیفه مهمی را دارد. میتوکاندریا. در سال 1900 میلادی در داخل سایتوپلازم مانند میله ساختمان های بیضوی دیده شد که به نام میتوکاندریا یا کندروزوم یاد می شود. میتوکاندریا 90% از فسفولیپید ساخته شده و مرکز تنفسی حجره را ساخته. این ساختمان توسط دو غشا ساخته شده، پوش خارجی و پوش داخلی. پوش داخلیش ساختمان پیچیده دارد. این ساختمان از یک ماده پوش شده به نام متریکس یاد می شود. میتوکاندریا داره انزیم و کوئنزیم است. در تنفس حجره وظیفه مهمی را پیش می برد. 90% انرژی حجره توسط میتوکاندریا ساخته می شود. همچنان اندازه آب، کلسیم و آیون های غیر عضوی هم توسط میتوکاندریا کنترل می شود. انرژی که توسط عمل اکسیدیشن به وجود می آید به شکل ATP در میتوکاندریا ذخیره می شود. لایزوزوم. برای اولین بار لایزوزوم توسط یک عالم به نام دیوید در حجره کشف شد. در حجرات حیوانی دیده می شود. توسط یک فشای خطا شده انزایم هضمی دارد و پروتئین ها را تجزیه می کند. اگر این فشار بیشتر کند، این مواد سایتوپلازم را تخریب می سازند. وظیفه لایزوزوم حجرات تخریب شده انسان جسافی را از بین می برد. پلاستایت ها در حجرات نباتی دیده می شود. در حجرات حیوانی و فنجی ها دیده نمی شود. سه نوع دارد. اول کلوروپلاست. کلوروفیل دارد، آبی رنگ است و در ترکیب زیایی رول مهمی را ایفا می کند. دوم کروموپلاست. پلاستایت رنگ است اما کلوروفیل ندارد. پیگمنت های دیگر رنگ ها را دارد، مثل زرد، نارنجی، سرخ و غیره. در گل و میوه نبات سبب رنگ ها می شود. لیکوپلاست. پلاستایت بیرنگ است، در ریشه و ساقه نبات زیر زمین دیده می شود و سبب ذخیره نشایسته و پروتئین می شود. هسته در سال 1831 میلادی توسط عالم رابرت براون کشف شد. جسم مدور و غلیظ می باشد و در داخل حجره فعالیت های بیولوژیکی را پیش می برد. همچنان در انتقال مواد ارثی وظیفه خاصی را دارا می باشد.
استاد برای ما گفت که بخش اعظم میتوکاندریا از ماده سخت به نام پاست پروفیت ساخته شده. وظیفه میتوکاندریا این است که انرژی را تولید می کند و زمینه تنفس را به وجود می آورد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال می‌کنین. در درس قبلی بیولوژی صنف دوازدهم میوتیشن را خواندیم. استاد برای ما گفت که جین میوتیشن سبب تغییر ناگهانی در مواد ارثی شده و کمخونی را به بار می‌آورد. در ساعت درسی امروز و در آغاز سلسله مطالعه تیزابها، تیزاب هستوی را می‌خوانیم. در این بخش به مطالعه تجارب و تحقیقات دانشمندان بیولوژی پرداخته می‌شود که به هدف تثبیت و تشخیص جن‌ها انجام دادند. این هم شما و این هم درس استاد.
موضوع تیزاب هستوی. در سال 1950 سازمان‌ها به این قانع شدند که جن توسط DNA ساخته شده و این را دانستند که بعد از شناختن DNA رمز وراثت پیش آمده. سازمان‌ها برای ساختن مواد ژنتیکی در لابراتوارها کار شروع کردند. بالاخره در سال 1960 انجینری ژنتیکی شروع شد. در این پروسه گام اول توسط میشه برداشته شد که در سال 1869 تیزاب هستوی را کشف کرد. همچنان در ابتدای قرن بیستم دو عالم به نام های بیوری و سوتن این را ثابت کرد که فاکتورهای ارثی یا جین بالای کروموزوم ها موقعیت دارد. در این باره مورگان زیاد تجاربی را انجام داد. توسط تجارب مورگان این ثابت شد که جین ها بالای یک سه خاص کروموزوم موقعیت دارد و توسط میوتیشن تغییر می کنند. در سال 1910 وراثت دانها این را فهمیدند که مواد ارثی یا جین باید دو حسیت داشته باشد. اول باید معلومات زیاد ارثی را در خود جابجا کرده بتواند. دوم باید توان تکثر کردن را داشته باشد. در سال 1944 میلادی ویری و دوستانش سری باکتریا استرپتوکوکس تجاربی را انجام دادند. ویری ثابت کرد که جن از تیزاب هستوی ساخته شده. باکتریایی که شده دو نوع دارد، باکتریای کپسولدار که سبب مرض می شود و باکتریای بی کپسول که مرض را به وجود نمی آورد. تجربه آنها طوری بود که DNA باکتریای کپسولدار را به باکتریای انتقال داد که کپسول نداشت. در داخل باکتریا تغییر به وجود آمد و به باکتریای تبدیل شد که سبب مرض می شد. به این قسم ثابت شد که DNA حواس ارثی را انتقال می کند. در سال 1953 میلادی واتسون و کریک یک مدل DNA را ساخت و توسط این مدل ساختمان DNA چگونگی ذخیره مواد ارثی و تکثر مشابه آن واضح شد. برای این کار در سال 1962 برای ساینسدانهای ذکر شده جایزه نوبل داده شد. RNA و DNA تیزاب هستوی و مولکول های بزرگ است که توسط مولکول های کوچکی به نام نوکلئوتاید ساخته شده. هر نوکلئوتاید دارای کند پنج کربنایی یا گروه فسفیت و الکلی های عضوی نیتروژن دار ساخته شده. در آن نوکلئوتاید که گروه فسفیت نباشد به نام نوکلئوساید یاد می شود. الکلی های نیتروژن دار عبارت است از ادنین، گوانین، سیتوزین و تامین که در RNA به جای تامین رسول قرار دارد. در DNA مقدار تایمین و ادنین همچنان مقدار گوانین و سیتوزین برابر می باشد و ایرا عالم به نام ایروبین چارکوف واضح شد یا ثابت کرد. فرق بین جینی و آرینه. قند جینی دیوکسی رایبوز است و قند آرینه رایبوز است. این در مولکول جینی یک اتم اکسیژن نسبت به مولکول آرینه کم می باشد. کلیوی ها در جینی ادرین گوانین سایتوزین و تامین می باشد، اما در آرینه بجای تامین رسول وجود دارد. جینی ساختمان مضاعف دارد، اما آرینه ساختمان رشتوی. آرینه نسبت به جینی بسیار کوچک می باشد. میکانیکت مولکولی دوچند شدن، یعنی دی ان ای یگانه مولکول است که قابلیت تکثر یا کپی ساختن را دارد. مکانیکیت دوچند شدن مولکولی دی ان ای به نام مولکول دوچند شدن یا هم ریپلیکیشن یاد می شود. برای این عمله به انزایم ضرورت است که این انزایم به نام هلیکیز یاد می شود. این انزایم ناب خوردگی دی ان ای را باز می کند و رابط های هیدروجنی را از بین می برد. ترانسکریپشن کلمه لاتین است که به معنای نسخه گرفتن است. در این عملیه مسنجر آرنه در هسته تولید میشه، بعدا به سایتوپلازم انتقال میگردد و در ساختن پروتئین نقش بازی میکند. ترانسلیشن این همه کلمه لاتین است به معنای ترجمه کردن میباشد. در این عملیه طبق هدایت جینی پروتئین، امینو اسید و پولیپپتیدها ساخته میشود. انجینری جنتیک آن عملیه است که در آن برای اهداف علمی جن را تغییر می دهد، به نام انجینری جنتیک یاد می شود. یه عملیه که در آن دی ان ای موجود زنده به پارچه های کوچک تقسیم می شود و به موجود زنده دیگر انتقال می کند، به نام انجینری جنتیک یاد می شود. و این انجینری در کارها و برای اهداف گوناگون استفاده می شود.
در ادامه درس بیولوژی در ساعت بعدی درسی شاگردان صنف دهم امراض و عوامل انتقال این امراض از یک فرد به فرد دیگر را می‌خوانند. در صنف یازدهم کروموزوم‌ها را می‌خوانیم و در صنف دوازدهم عضلات، ساختار عضلات و کارکردهای آن مطالعه خواهد شد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
امید درس امروز در فراگیری مضمون بیولوژی مکتب با شما کمک کرده باشد. ساعت درسی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده ایتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01 شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01